الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحم. بحثی که بود عرض راجع به بحث حضوری بود و خصوصیات اجازه، عرض کردیم انصاف قصه اگر ما باشیم بحث فضولی را آقایان با روایات درست کردن، با روایاتش انصافا مشکل داره، حقا یقال از ادله روایی ما در بیاریم که مثلا مذهب اهل بیت جواز بیع فضولی است، خیلی مشکل. این که ادهم از بزرگان اصحاب ما منکر صحت فضولی شدن از یک چیز عجب غریبی نیست، از روایات در آوردنش مشکله، ولی مرحوم ناینی و شیخ و دیگران سعی کردن در بیارن. چون عرض کردیم اونی که ازش در آوردن که روایت عروه بارقی است، که عروه بارقی به احتمال بسیار سنی هم نوشتن در کتابش، سنی هم آوردن روایت عروه بارقی رو، لیکن همین جوابی که الان عرض میکنم اونا هم دادن، نه این کارا جواب مال ما هاست، که عروه بارقی اصلا وکیل حضرت بوده، فضولی نبوده. یکی روایت تزویج صغیره اینه که مرحوم شیخ هم آورده، ناینی هم آورده، تزویج صغیره این فضولی هم، این هم خیلی عجیبه چون ولی این کار کرده، ولی فضولی نمیشه. و عمدش روایت محمد ابن قیسه که صحیح هم هست و مشایخ ثلاثه اون آوردن، یعنی هم کلینی، هم شیخ صدوق و هم شیخ طوسی، هر سه بزرگوار این حدیث آوردن. کتاب محمد ابن قیس، کتاب اینا قضایا داشته که قضای امیرالمومنین، ما چند جلسه در جلسات متعدد راجع به این کتاب و تاریخ کتاب و شرح کتاب مفصل صحبت کردیم، یعنی میخواد وارد بحث. انصافا به لحاظ حجیت تعبدی ظاهری میشه گفت حجته، چون میگم در مصادر هر سه مصدر آمده، اما قبولش خیلی مشکله، اصلا تصویرش نمیدونیم حالا این چطور شده، تصویر روایت در بحث فضولی فرضش اینه که شخصی سفر میره، بچه او بدون اجازه او کنیز او رو میفروشه به یک کسی بدون اجازه، البته تعبیر به کنیز نشده، تعبیر به ولیده شده، ولیده اون رو میفروشه به کسی. عرض کردیم ولیده اصطلاحاً در اصطلاح اون زمان عبارت از کنیزی بود که در دنیای اسلام به دنیا آمده، یعنی پدر و مادرش هر دو کنیز بودن، دختری پسری از این به دنیا میاد بهش ولید یا ولیده میگفتن، اگر پدر و مادرش کنیز بودن بچه اونا هم کنیز بود، و در مقابل صبیه یا مصبیه میگفتن. مصبیه کنیزی بود که از دارالحرب، از جنگ، از صحنه جنگ غنایم گرفته بودن و آورده بودن، یعنی اسیر گرفته بودن، اینو مصبی میگفتن، صبی به اصطلاح، صبی به اصطلاح. این رو ما یکی ولذا کنیزها به طور طبیعی به دو صورت مصبیه و به اصطلاح ولیده، و طبعا اونایی که ولیده بودن گاهی خب گاهی پدرش و مادرش حالا عم بودن، اما مثلا شخصیتی داشتن برای خودشون، شخصیت ذاتی، نه به عنوان عب، و بودن، زیاد بودن اینا و متعارف بود. از کردیم مثلا خود مأمون مادرش مصبیه است، کنیزه. امین به حساب مادرش حره بود، دختر عموی حره بود، اما مأمون مادرش کنیز بود. معتصم که بعد از مأمون خلیفه شد، اونم مادرش کنیزه، اما اون ولیده است، یعنی اون تصمیم بچه کوفه هم هست، در کوفه به دنیا آمده بود، و مخصوصا اون مادره برادر معروفی داره که دیگه همه بکنم اهل منبر اسم شینده باشن، ریان ابن شبیب. این ریان ابن شبیب برادر و مادر و معتصمه، یعنی دایی معتصم میشین. علایه حالین ریان ابن شبیب به اصطلاح خودشم مصبیه، یعنی خودشم جزوه کنیزهای، یعنی عبدی بوده که پدر مادرش کنیز بودن، و ایشون چون دیگه دایی بعد خلیفه شد و بعدم رفته بود برای مرو پیش حضرت رضا، شیعه بودنش روشن نیست، برای شایدم شیعه باشه، و حضر رضا مطالبی میفهم مقصد این روایت معروفی ابن شبیب این کنت باکن لشه خیلی معروفه دیگه. این رو از حضر رضا در برگشتش به بغداد در قم که آمد قومی ها استقبال خوبی کرد، یعنی به این معنا یه مقداری قضایای امام رضا رو از این نقل میکنه از ریان ابن شبیب. این ریان ابن شبیب عرض کردیم این دایی معتصمه، بودم توی شاید یک کتاب بعضیش میشن دایی مأمون، اشتباه نمیشن دایی معتصم. علای حالن این حالت بوده در اینجا سوال این میکنه که ولیدش رو یعنی کنیزی که مال او بوده فروخته، بعدم اون آقا گرفت و بعدم بچه دار شد و بعدم از سفر آمد و آمد پیش امیرالمومنین که این بدون اجازه من فروخته و حق نداشته و از تعمیر گفتن خیلی خوب برو کنیز خودت بگیر و بچه‌شم بگیر، بچه‌شم بچه خودت. بعد اون آمد پیش امیرالمومنین که واو نه من درست بوده این کذا، حضرت فرمود من برو پسر اونو بگیر، پسر من رفت آمد پیش امیرالمومنین واو پسر منو گرفت تو خونه قایم کرده حسین میفرستم پسر تا پسر منو بفرست. بعد حضرت خب دیگه انجام بده دید که گیر کرده اجاز بی ابنه. در این روایت چیزی که دلالت بکنه بر مسئله فضولی دو نکته است، یکی باء ولیدتی به غیر اذنی، این کلمه مشعر به فضولی بودنه، یکی اجاز بی الابن بی الولد، اجازه مشعر به این کلمه. ولی اصلا روایت خیلی عجیب و غریبه، یعنی انصافا اولا رد کرده، آقا میگه اگه رد کرد دیگه اجازه نمیتونه بده، اصلا روایت قبولش خیلی مشکله. بعدش هم امیرالمومنین میگه برو بچه رو زنده حبس کن تا این بچه سه برکن. خیلی عجیب و غریبه، این دستگاه حکومتی باید تصمیم بگیره نه اینکه دعوا رو بین افراد بندازه برو مثلا. و بعد با این فاصله زمانی که بچه بزرگ شده میشه 7-8 سال طول کشیده، این به فضولی 7-8 سال خیلی چیز عجیب غریبی است. یعنی انصافا اگر ما باشیم قبول این روایت از کم به لحاظ حجیت تعبدی سندش خوبه صحیحه در کتب هم آمده دیگه. من عرض کردم به طور کلی این قضایایی که ما از امیرالمومنین داریم که اخیراً میگه چند کتاب قضاوت‌های شگفت‌انگیز داره که قضاوت‌های شگفت‌انگیز امیرالمومنین یه مقدارش به اینا برمیگرده، چون ما ریشیابی کردیم کتاب‌هایی که درباره قضاوت‌های امیرالمومنین نوشته شده، بحث خاص خودش داره که الان نمی‌خوام وارد بشم. انصافش تعجب‌آوره یعنی و اختصاص به این نداره. همین عاصم نهمه در محمد بن قیس زیاد داره از این قضایای امیرالمومنین که با قواعد جور در نمیاد، لذا بنای اصحاب بر این است که بگن آقا این قضیتون فی واقعه شاید نکته‌ای بوده اونجا در خارج، مثلا در این قصه امام میدونسته این دروغ داره میگه اجازه داده بوده، مثلا یک راهی بوده که این بیاد قبول بکنه خودشون قبول بکنه که بله بله این بچه ایشونه. ظاهرش احتمالش اینه، یعنی احتمالی به الله مثلا 7-8 سال کنیزیشو بفروشه و این سفر باشه و خبردار نشه و خیلی عجب غریب رد بکنه و بعد در مورد برو بچیشو بگیر و گرانگیری توصیه خیلی روایت عجب غریبیست. یعنی انصافا بین الله یا بد نقل شده یا مطالب خارجی بوده که به اصطلاح تو نقل نیامده، مثلا امیرالمومنین میدونه اصلا مطلب چیه، این داره دروغ میگه، این مخاطب شاید یک باجگیری بکنه، نمیدونم علای حاله. به هر حال این روایت یک مشکل فنی داره، لکن دو تا تعبیر داره که این به درد بحث بیع فضولی میخوره. یکی کلمه باء ولیدتی به غیر اذن، این با تعبیر فضولی میسازه. یکی هم آخرش به اجازه بی الابن، درست کردیم این کلمه اجازه وقتی گیر کردید بچه‌ش نمیده گروگان گرفتم این اجازه داد. حالا آیا حالا این نکته رو من چرا اینجا اضافه کردم به خاطر این جهت بود که یکی از چون الان میخوایم بکنیم عبارت برای ناینی توی مثلا ما یه مقداری از شیخ و ناینی میخونیم، ما بین مکاسب و شیخ و مونیت و طالب مرحوم ناینی تغییر ناینی قدس الله سره. علای حالا این نکتهش رو بر این عرض کردم، یه مقدار از مشاکلی رو که اینا در باب فضولی و اجازه ناقله یا کاشفه در همین بیع کنیز میدونن از دو طرف قصه، نه از یک طرف. مثلا این کنیز یک آقای رو فروختن فضولی، حالا مالک خبر نداره، پس اون با کنیز خودش رابطه داشت، نمیدونست که این کنیز چی فروختن، آیا این شرعن درسته درست نیست کسا. دوم این که اون مشتری خبر نداشت و بعد این کنیزک بچه دار شد، آیا بچه مشتریه بچه مشتری نیست. یعنی دو طرف مشکل داره در باب کنیز. من فکر میکنم احتمال میدم در غربی ها اونایی که به فضولی رو اجازه دادن، چون اولا اونجا بحث که عبد و امام مطرح نیست اصلا، یعنی اینجور آثار رو اصلا نگاه نکردن، اصلا این آثار نگاه نمیشه. اینا ملتفتی من چرا مقدمه رو ذکرم طولانی. یعنی اگر ما باشیم و بگیم این روایت خلاف قاعده است و این نکته بوده که شاید واقعا بیعش درست بوده، اصلا این بیع میگم تو روایت نداره بیع فضولی بوده، فقط دو تا تعبیر داره، یکی این که پدره آمد گفت باع ولیدتی به غیر اذنی، این به غیر اذنی با فضولی میسازه، یکی هم آخرش داره فعجاز بیع الولد، اینم با فضولی میسازه. اگر این دو تعبیر رو بذاریم کنار، تو روایت چیزی نیست که این فضولی باشه، بلکه از این که میگه لا ارسل حتی ترسله، تا بچه‌م بفرستی، معلوم میشه مثلا بچه شده 7-8 ساله بوده 5-6 ساله، حالا واقعا یه بیعی 5-6 سال واقع بشه متعقب به اجازه بشه، خیلی هم چه عجیب غریب بذاریم. میگم در بحث عمه، در بحث کنیز، اونم حالا سفر بالاخره مادره میشه که آقا بچه کنیز فروخت، مثلا آیا تو راضی هستی یا راضی نیستی. حالا یا حالا خیلی به ذهن من میاد که اگر بخوایم روایت رو قواعد درست بکنیم، باید بگیم قضیتون فی واقعه، و امیرالمومنین میدونسته این داره دروغ میگه، واقعا به درست بوده. این رو یک وسیله ظاهری قرار دادن برای این که مثلا بخوان فشار بهش نیارن، زندانش هم نکنن، اقرارم به سختی ازش نگیرن، همچنین خیلی طبیعی کارش بکنن که این برگرده به حقیقت و بگه بله این بیعه درست بوده و من اجازه دادم. به الا انصافا خیلی مشکل.
از این فضولی از نظر عرف اسلامی معتبر بود، نباید تعداد بیشتری روایات و نصوص راجبش وارد میشد. یه روایتی که با این همه اشکال شما میفهمید، اگه فضولی مخالف بوده مردم استفاده میکردن.
راسته، خب این من برای همین امروز اینقدر شرح دادم، برای همین که بگم واقعا هم خب مشکل دارم، خواستم تایید کلام شما رو بکنم. بله، این اهلا اهلا به ناصرنا به قلبه و خالف به لسانه، زبانت مثل که میخوانی اشکال کنید، لیکن مطلب همینطوره، واقعا اشکال داره. یعنی واقعا عمده روایات پیش ما مرحوم ناینی هم میگه عمده روایات این تا روایات تزویج صغیره، اینو روایات محمد داره، اون تزویج صغیره که فضولی نیست هستن، ولیش تزویج کرده، اصلا از فضولی خارجه. حالا غیر از من بحثی که او راجع به سند داره که نمیخوام وارد بشم، به هر حال اون روایت چیز دیگری است و این دو تا روایت متاسفانه منشأ اشکالات بین اصحاب ما شده و کسانی که فضولی رو قبول کرد. اصلا تو روایت محمد قیس فضولی نداره، دو تا تعبیر داره، دقت کردین در وسطشون هم دو تا تعبیر داره که با فضولی میسازه اون دو تا تعبیر. یکی این که اون مرده گفت وا ولیدتی به غیر اذنی، این با فضولی میسازه. یکی هم این که وقتی اینطور مشکل روبرو شد بچه چی گرفته بود، گفت با اجازه بی الولد، این اجازه از اینجاست. حالا ممکن این اجازه اجازه اثباتی واقعی نبوده، یعنی امیرالمومنین میدونستن که این در واقع بی خود داره میگه، این واقعا فروخته بوده، حالا یا میخواد پول بیشتری بگیره یا میخواد اذیت بکنه، یا دیده مثلا این بچه غیر طبیعی، مثلا کنیزش فرض کنیم مثلا خیلی مالی نبوده، اما این بچه خیلی مثلا بچه مشتریه دیگه، بچه اون خودش که نیست که، مثلا به حساب ظاهرش ارزشش بیشتره، شاید مثلا من باب چون این بشر که خب میدونی دیگه همه کار رو شیطنت رو میکن. علایا حالا انصافا ما باشیم، از عرض کردم دلیل کسانی هم که فضولی رو معتبر نمیدونن از اهل سنت هم همون روایت معروف رسول الله لا تبع مالیس اندک، عمده دلیلش هم اونه، عمده دلیل اونها هم لا یا نها ان بیع مالیس انده، اینم داریم، دو تا تعبیر داریم، لا تبع مالیس اندک و نها انبی مالیس انده، هر دو تعبیر وارد شده. عرض کردیم این دو تعبیر متاسفانه در روایت شیعه نیامده، منحصرا در روایت اهل سنت آمده، ببخشید در روایت شیعه آمده، لکن تعبیرش مناسب و یه روایتی است که در کتب اهل سنته. چون اینا دیگه ما خیلی مفصلا شرح دادیم، توضیح دادیم، یکی از کتبی که اهل سنت داره و به صحابه نسبت میدن یک کتابی است مال عبدالله پسر امرآس به نام صحیفه صادقه، اخیراً جمع‌آوریش کردم. خیلی عجیبه، من این همه سالها جمع‌آوریش نکردم. این از هم اول محل کلام شد که آیا صحیح یا نه. مثل بخاری و اینها قبول نداشتن، دیگران مشهور قبول داشتن. این در اونجا داره نه هم کذا. وقتی تو روایت ما ابی عبدالله همون عبارت، همون چارتا که این چارتا است، چارتا یا ستا، این اون عبارت تو روایت ما از ابی عبدالله نقل شده، مستقلا نیامده، خیلی شبیه همون عبارتی در کتاب عبدالله پسر عمرو. اینا رو شرحش سابقا دادم. اون لاتب اعمال ایس اندکم به حکیم ابن حزام گفتن که به اصلا تاجر بزرگ مکه بود. و از کردی مشکل این روایت اینه که این روایت در مکه فقط صادر شده، بعد از فتح مکه است. این روایت در مدینه از پیغمبر نقل نشده، ولذا احتمال داره که اینها نهی های موقت بوده، نهی های سلطانی بوده، چون حکیم ابن حزام بسیار مرد ثروتمندی بوده که از ثروتمند معروف مکه ایشان بود، حضرت خدیجه عمه ایشانه و بعدا مسلمان شد، خیلی هم هزار تا عبد آزاد کرد، یه چیزی در نکن در اموالش و خصوصاتش. حالا یه حالا این احتمالا اگرم باشه یک سند روشنی پیش ما نداره. حالا آقایون بحث دیگه کردن، انصافا حدیث بدی نیست، اجمالا شواهدی، لکن ما بخواییم حجیت شرعی باش درست بکنیم، مضافا با این که کلمه مالیس اندکم احتمالا در اختیار تو نباشه، نه اینکه ملک تو نباشه، چون کلمه اند رو به معنای ملک گرفتن باید ثابت بشه. لا تبع مالیس اندک یعنی اون چی که الان در اختیار تو نیست، تو نمیتونی راجع به اون تصمیم گیری کنی. حالا میگم این الانش هم رسم دیگه، یک کاروان از شام میامد مال حکیم ابن حزام، هنوز به مدینه رسیده نرسیده، میفروختش. کاروان تو راه بود، مثلا میگفتن هزار تا حله داره، هزار تا لباس خوب داره، یک آقای میگه آقا داره شطوره من میاد، هزار تا میشه، چند میخری این آدم میفروخت، هنوز دستش نرسیده. لذا این شبیه نه نبی عن القرار در حقیقت
فضولی خودش قرار نیست، قرار جدی نیست.
نه فضولی یک مشکل دیگری که باش داره، چون ممکنه طرف قبول نکنه در مظنه رجوع به دادگاه، یعنی همیشه مظنه رجوع به دادگاه داره. یعنی ما برفرض هم چون خود ما گفتیم فضولی رو قاعده میخواییم قبول کنیم، اگر بخواییم فضولی رو قاعده قبول کنیم، قاعده اقتضا میکنه که سه طرف در نظر بگیریم، مالک، بایع که فضولی بوده و اصیل، اضافه بر اون مورد مال، مورد معامله. مثلا اگه فرض کنیم مورد معامله مثل کنیز باشه، بگه آقا درش تصرف نکنه، تا از مالک اجازه نگیره تصرف نکنه. مثلا کنیز با کتاب فرق کنیم، فرق بکنه کتاب هم اگر بود بگیم تصرف ناقلانه نکن. اگر بخوایم حساب قاعده صحبت کنیم اینطور دیگه، حساب قاعده بخوایم صحبت کنیم خیلی به هم میپاشه، یعنی جمع کردنش مشکله.
هر تصرفی حتی تو کتاب هم نباید بکنه به اجازه مالک، فقط میتونن اینا عقد رو جاری بکنن.
بله نه، حالا تصرف کتاب باز کنه مطالعه کنه، خیلی ضربه نمیخوره، میخواد بفروشه. نه وقت این اگر ما بخوایم در باب فضولی بخوایم انصاف رعایت بکنیم و روی قواعد درستش بکنیم، باید هم مالک، هم اصیل، هم بایع رو در نظر بگیریم، اجازه رو هم باید در این محدودی حساب بکنیم، تصرفات رو هم باید باز ببینیم مثلا کنیز یا نه. میشه مثلا به الله ممکن است در مثل کنیز اصلا بگیم فضولی واقع نمیشه. و اصولا این که دنیای غرب هم الان مثلا در یک مقداری فضولی قبول کرده، به نظر میاد در یه محدوده خاصی باشه، چون مثلا مسئله کنیز و عبد که اصلا مطرح نیست، کلا اصلا این مسئله از طرح خارج کلا مطرح نیست. علی حال انصاف قضیه اینه که اگر بخویم با قواعد بعدش هم این خیلی خطرپذیری داره و خطرپذیریش بیشتر به دادگاه های مراجعه به دادگاه بگه این طور بود اون بگه این طور بود، مثل این قصه مردک سر بچهشون. یک بحثی دارن اهل سنت به نام سد و ذرایه، اینم جزء ادله احکام گرفتن، این در اهل سنت هست، در ما نداریم. ما سد و ذرایه رو یکی از ادله احکام میتونیم، یک حکمی رو به خاطر سد و ذرایه، ذرایه با ذال اخت و دال، ذریعه یعنی وسیله، صدم یعنی بستن، یعنی اگر میدانیم یک کاری منجر به خطر و قرار و دعوا و سرصدا اینا میشه، اون کار رو حرام بکنیم برای اینکه این به اینجاها نکشه، به دعوا و اینها بهش میگن صد و ذرایه، اصطلاحا صد و ذرایه به این میگن. این در عده از اهل سنت از کردم در کتب اصول اهل سنت مصادر تشریع غیر از طرق اصول مشروعه، مثلا خبر واحد طریقه، اما کتاب سنت استصحاب در شبهات حکمی اینا مصدر تشریعه. مجموعه مصادر تشریع در فقه اسلامی مجموعش باطلش و صحیحش اینا با هم بریزیم حدود 20 تاست، تقریبا حدود 20 تا میشه. یکیش هم سد و ذرایعه، یعنی وقتی میبینیم عقد فضولی دنبالش این مشکلات هست، دقت میکنیم، صرف نیرو، صرف دادگاه، صرف وقت، اختلاف، دعوا، اینو ما بیایم اصلا باطلش اعلام بکنیم تا به اینجاها نکشه. من روشن شد چی میخوام بگم؟ ما در فقه شیعه غالبا سد و ذرایعه رو بخوایم به کار ببریم بیشتر در احکام ولایی و حکومتی به کار میبریم. اصلا اگر اینجا اجازه ساختمان 5 طبقه بدیم به همسایه‌ها ضربه می‌خوره، مثلا جلو این کارو بگیره، دقت می‌کنه؟ اون غالبا سد ذرایع رو توی فقه ما غالبا روی احکام حکومتی و ولایی درست می‌کنه، اما در اهل سنت رو احکام واقعی الهی درست می‌کنن. روشن شد؟ آشنا بشیم با اصطلاح. البته من عرض کردم در میان اهل سنت تا مدت‌ها احکام ولایی و احکام واقعی رو از یک مصدر می گرفتن، این یک مقدار منشأ اشکال خودش. دقت کن چی میخوام بگم، اینا روشن شد چی میخوام بگم. در زمان خلفای راشدین به قول خودشون که 4 تا یا 5 تا میدونن، امام حسن هم میدونن غالبا 5 تا خلفای راشدین، مهم این بود که در باب خلفای راشدین اگر مطلبی رو میگفت هم حکومتی بود هم حکم الهی بود. یعنی خلفای راشدین رو فقیه و ملا و حاکم، یعنی فقه از سیاست جدا نبود، همونی که سیاست میگفت دیانت هم همون بود، اصلا ضابطه ولایت. از زمان معاویه اینا جدا شدن که اصطلاحا ملوکیت بهش گفتن، اصطلاح در لغت عرب در ثم تکون و ملک، یکون و ملک. مثلا تا 30 سال در یه روایت دارن که تا 30 سال خلافت پیغمبر پاک فرمود، بعد از اون ملک حکومت پادشاهیه. این با آمدن مثل معاویه فقه از سیاست جدا شد، یعنی ممکن بود سیاست یک مطلبی رو بگه فقیه اونو قبول نکنه. پس تا یه مدت این خیلی تاثیرگذاره، یعنی یه مدتی اینجوری شد. ولذا مثلا دیدم آقای مطهری یک جایی نوشته که اگر عمر این مسئله متعتان کانتا علی عهد رسول الله به عنوان حکم ولایی صادر میکرد مشکل نداره، مثلا تا زمانی که خودش حاکم بود متعت و نساء و مستحج حرام بکنه، حاکم بعدی مثلا حلال بکنه به عنوان حکم ولایی. اولا عرض کردم در اون زمان این نبود، یعنی مشکلی که پیش آمد با اینها معامله حکم الهی میکردن. حالا این درسته نه، بحث دیگه. این سیاست عین دیانت بود، این در این زمان 4 تا یا 5 تا خلیفه بود که احکامشون و نظام. مثلا بعدها مثل عمر ابن عبدالعزیز، با اینکه خب خیلی بعده، مثلا بعد از جریان شهادت امام مجتبی 101 سال، سال 101 وفاتش 99 آمد تا 101، واقعا انصافا انسان تعجب میکنه یک شخص در مدت دو سال اینقدر کارهای بزرگ انجام بده. آخه برای انسان تعجب آور، انصافا حقا یقال خیلی تعجب آور. کلا دو سال دیگه، سال 99 آمد تا سال 101 که بعضی از زنهای بنی امیه رو با متکا رو صورتشون خفش کرد علایه ها ده. این در این مدت دو سال و فقیه هم هست، آشنایی به حدیث و مسلط به حدیث و آشنایی با فقه و عده هم لذا اون رو جزو خلفا راشدین حساب میکنن، یعنی سنت اون رو قبول میکنن، خصوص عمر بن عبدالعزیز رو. و انصافا هم همینطوره، خیلی انصافا انسان سلوکشه. این مرحوم سید رضی رضا الله تعالی خود شاعر بزرگ شیعه است از عالم علما، 300 سال بعد از ایشانشون 406 وفات شد، اون 101 وفات شد، یک قصیده ای در رسا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز داره. خیلی تعجب آوره که یک شاعر شیعه، یک عالم بزرگ شیعی مثل سید رضی صاحب نهج البلاغه بیاد عمر بن عبدالعزیز رو مرثیه برش بگه. یا ابن عبدالعزیز لبکیت و فتن من امیت لبکیت و خیلی لطیف هم از قسمت قشنگی داره. بله، انت انقذتنا من السب و شتم پلو امکن الجزاء و جزیتو، اگر ممکن بود پاداشی بهت میدادن، لکن نگارم ممکن این 300 سال فاصله هست که سب امیرونی ایشون برداشت از نمازیه کاری کرد که سب بردارن. انت انقذتنا علای حاله هم به استثنای او دیگه این سیاست. و عرض کردیم سر این که فروع فقهی زیاد شد، مجالس فقهی زیاد شد و فقها زیاد شدن، همین جدایی از سیاست بود. روشن شد؟ این جدایی منشأ شد که فقهای مختلف، بحثای مختلف، طرحهای مختلف با هم دیگه بحث بکنن، بررسی بکنن، مقید به حدود حکومتی نشن. علی حالا اگر ما باشیم و طبق قاعده عرض کردم انصافا این مسئله فضولی مشکلات فراوانی داره، اوندش هم ما تا حالا رو هم روایت ما هم اگر روایت ما هم دونه قیص مناقشه کردیم، مناقشه ما سر این نیست که این مناقشه ما سر این که اصلا شاید فضولی نباشه، سر روایت ما هم دونه قیص فضولی نباشه. دو تا تعبیر داره، تعبیرش به فضولی میخوره و الا فضول شاید اصلا، یعنی امیر میدونست این واقعا این کار خودش انجام داده، چند سال 5-6 سال تا بچه رو بفرست بیاد، این معلوم میشه بچه بزرگ شده، یک چیز عادی نیست. حالا سفر بوده سفر بوده، زنش بهش خبر میده، بچهش بهش خبر میده که اینا کنیز شما رو فروخت. حالا یا حالا اگر حالا به این نتیجه کاملا واضح بشه که بحث بیع فضولی مشکلات فراوان داره، لذا ممکنه بقیه بحث دیگه نخونیم، اصلا کلا بحث بریم بقیه مکاسه بخونیم وقتی با مشکلاتش نمیتونیم. و یه مقدار مشکلات امروز در اینجا
از نظر تاریخی چطور، از همون سال 150 برمولی شافعی باطل میدونه ابو حنیفه جایز، یعنی
بله چرا
اونا بعدی هیچ اعلام موضع صریحی نداشتن که بگن باطله، جامعه هم معلوم نیست بوده نبوده،
بله اختلافی بوده. شافعی بیشتر اونایی که باطل میتونه لا تبع ماله سندک بوده،
بعد وقتی مثلا ابو حنیفه گفته درسته بقیه همه نگفتن چرا حرف بی خود میزنید، معلومه میشه همه که باطله.
نه معلومه بود،
مطلبی هم نبوده که روشن باشه که بعد
بله روشن نیست، نه
نه بطلانش
نه میگم دیگه، چون بزرگان اصحاب ما عده غالب صحت هم، بزرگان هم عده غالب فساد هم. این که بخوایم بگیم باطل به اجماع، اجماع تمسک کرده بودن گفت به اجماع تمسک، گفتیم اجماع نمیشه تمسک، جای تمسک به اجماع نیست، نه اجماع شیعه نه ترقی کلی بین مسلمین. از کردم یک مشکلی دیگری هست، چون این مسئله تعهد احتمالا در کوفه جا افتاده بوده، این با مکتب تعهد میسازه، بحث حضوری با مکتب تعهد میسازه، احتمالا مثل ابو حنیفه خود همین کل مبی انطلب قبل قبضه هم ابو حنیفه میگه، خب اون با تعهد میسازه با تملیک نمیسازه. حالا عجیبه که شیعه تقریبا اجماع دارن کل مبی انطلبه، با اینکه روایت هم نداریم ما، با مبنای تملیک هم نمیسازه. من دیروز شرح دادم توضیح این مباحث رو پیگیری کنید. یعنی واقعا یک مطالب خیلی لطیف و ظریفی است که باید اینها رو بتونیم به اصطلاح معروف جوابم بدیم.
این فرمایش شما که تصویر حضوری به معنای جاگاه و درگیرها، آیا این نمی خودش شاهد باشه که در یک ساختار منظم اقتصادی امکان چنین قراردادی توسط شاهد نیست؟ وقتی این فرمایش که منحل می کنه ساختار اقتصادی رو،
یعنی به خاطر همون قرار دیگه نه هم نبی و
نه
قرار.
اروپا هست الان هم کره مریخ هم کتب هم میزنه، میگم که حضوری تو اروپا هست الان کره مریخ هم رفتن زندانه شون هم خالیه،
زندانه شون هم خالیه. نه اونا چون محدوده کار رو روشن کردن، یه مقدار محدوده، اصلا بحث کنیز ندارن، این گرفتار کنیزون یکی از
الان که مبتلابه ما نیست، ولی باز هنوز محدودی چه کار.
آخه مشکل اینه که روایت محمد بن قیس موردش کنیز است. اصلا روایت محمد بن قیس موردش کنیزه.
یعنی الان ما تو خود قانون خودمون الان تو قانون مدنی اجازه دادن، ولی تو قانون مجازات کلاهبرداری منصوب شده زندان هم
دارن. بله میگم این مشکل کارش همینه. حالا یا حالن عمده ایم که ما قبول داشتیم روایت جناب آقای محمد بن قیس بود که عرض کردم اگر ما مناقشه کردیم، مناقشه ما معناش این نیست که نفهمیم، معناش این است که بفهمیم فضولی نبوده، اصلا اصیل بوده. پس این ربطی با فضولی کلا نداره، یعنی شواهد روایت حاکی از این باشه که این اصلا فضولی نبوده، کلا فضولی نبوده، نه تعبد قبول بکنیم که عرض کردیم. به هر حال مرحوم نائینی بحث و عرض کردیم این بحثی که آیا اجازه کاشفه یا اجازه ناقله، اگر ما باشیم متفقات خب معلوم اجازه کاشفه، دیگه جای بحث نداره که. چرا؟ چون اجازه میاد عقد سابق رو تصحیحش میکنه، یعنی تلفیمش میکنه، پس ناظر به عقد سابقه، مشکل نداره ناظر باشه. این که در این حالی که ناظر باشه مؤثر هم باشه مش در اعتباریات مشکل نداره. نه
امکانات تصویر فضولی رو اینجور بکنیم که یه عقدی است که قبولش اول میاد، ایجابش یه ماه بعد میاد، یعنی اون که گفت قبول منم موافقم، این شد عقد که چسبیده به هم نیست، فقط ویژگیش این باشه،
این با خلاف اجازه رو باید ناقل بدونیم.
بله ناقل میشه.
اجازه ناقل میشه.
نشده. عقدی نشده که
میگه مرحوم شیخ صحت فضولی میگه عقد تمسک به عدله صحت عقود هستن. عرض کردم دیروز من توضیحات چند بار دادم، اگر در عقد صدورش از مالک دخیل باشه عقد نیست دیگه. نکته فنی اینه دیگه. شما در عقد صدورش از مالک دخیل میدونی یا نمیدونی؟ اگر صدورش از مالک دخیل بودیم عقد نیست. اگر عقد بگه نه لازم نیست از مالک صادر بشه، عقد یک نوع التزام، یک نوع قرار داده، این رو در مقابل 150 تومن قرار داده، قیمتش هم در وضع 100 تومنه، دقت میکنه؟
همینجا باید اعلام موضوع
ها، همین مشکل کار همینه. یعنی مشکل
این حضرت عالی قبول داریم که عقد باید از مالک صادر.
حالا یا حالا اگر ما باشیم و طبق قاعده انصافا مواردش فرق میکنه، یعنی انصاف قصه این است که ما در باب فضولی هرچی بخوایم بگیم باید هر سه طرف رو در نظر بگیریم، نه فقط این آمدن مالک در نظر گرفتن، غربی ها بیشتر آمدن اصیل در نظر گرفتن، اینی که شما میفرمایین از طرف اصیل حساب کردن، دیروز توضیح دادیم، لذا در کتاب سنهوری هم آمده. ما اصلا این بحث رو به این نحوی که در کتاب سنوری آمده مطرح نکردیم. اینا عقد فضولی رو از طرف اصیل، اونی که اصیله، یک قول به این که باطله، از طرف اصیل باطله چون فضولیه، یک قول به این که عقدون قابلون للابطال، یک قول این که عقدون قابلون للفسخ. فرق بین ابطال و فسخ اینه که اگر مالک اجازه نداد از حین مالک خراب میشه عقد، از این اجازه ندادن رد ماله، این فسخ اسمش. اگر بگیم از این خود عقد باطله، اون عقدون قابل للابطال، یکی یا قابل للابطال، یکی عقدون قابل للفسخ، یکی هم عقدون موقوفون، خود اونها مبانی مختلف دارن. دقت. عقد موقوف یعنی این عقد نمیتونیم بگیم صحیحه، نمیتونیم بگیم فاسده. این مبتنی است برای اینکه مالک اجازه بده یا اجازه نده. این معلق به اجازه مالکه. اینه چهار تا احتمال در این عقد بود. عقد رو چرا؟ چون این فضولی که فضولی بود، مالک هم که عقد نکاری کرده، اونی که عقد شده اینه، همین اصیله. دقت کردین؟ اونا میگن اگه بخوایم عقد رو بررسی کنیم از طرف اصیل باید بررسی کنیم. اونی که عقد کرده همین اصیله. اون دو دیگه که کاری نکرده، اون که مالک نبوده، مالک هم که عقدی انجام نداد. روشن شد؟ آوردن بحث رو روی اصیل. عقد رو به لحاظ اصیل حساب کردن. ما عرض کردیم لکن یک مشکل داره. ما عرض کردیم اینو ما یک مبنایی دارن، بعضی از این معاصرین هم قبول کردن. عقد رو فقط ایجاب میدونن، قبول رو عقد نمیدونن. از یک طرف ولذا همه عقود رو به یک معنای فضولی میدونن روی این معنا. و عرض کردیم این خلاف ظاهره. عقد مجموع ایجاب و قبول، اینطور نیست که ایجاب تنها باشه. یک عقد امر مرکبه. شما کاری رو که اصیل انجام داده اسمش عقد میذارین خلاف ظاهره. عقد مرکب از دو تاست، نه مرکب یکی نیست که بگین شما مال اصیل عقده. عقد باید دو طرف باشه و این یک طرفه. لذا اسم گذاری این به این چهار تا مرحله که اسم آوردیم، این هم مشکل داره، این هم با مشکل روبرو میشه. و انصافاً به لحاظ آثار و ترتیب آثاری که داره، انصافاً مشکلات فراوان، مخصوصاً اگر بنا بشه که فقط نظر اصیل رو ببینیم یا فقط نظر مالک رو ببینیم. مثلا اگر بخوایم نظر هر سه رو ببینیم که تو چرا این کارو کردی، اون آقا چرا اینطور شد، تو چجوری اجازه دادی، این آقا چی رو عقل انجام، این خیلی مشکلاتش بیشتر میشه. طبق قاعده باید اجازه ای که میخواد صادر بشه باید برای عقد با تمام ملابساتش جاری بشه. اجازه اینطوری باید بشه دیگه. و خود چیزی که مورد عقد واقع شده آیا این اصلا قابلیت داره یا قابلیت، مثلا کنیز، اگه کنیز یک آقای رو فروختن و ایشون خبر نداشت، مثلا ایشون مرحوم ناینی میگه که در بعض از سوال بگیم بعد اجازه داد، بعد گفت من به کنیز اجازه دادم، در بعضی از صور درست داره اون کنیز امه ولیدم بشه، نه این تصمیم میکنه که درست میشه. بیاییم بگیم نه آقا، اصلا تصرفاتی که مالک میکنه یا تصرفاتی که به حساب مالک میکنه، اونایی که مثل همین مسئله کنیز و یا فروش کتاب و ایناست، اصلا این تصرفات عقل رو کلن به هم میزنه، اصلا از فضولی کلن خارج میکنه. یعنی یک دایره محدودی رو اونا هم در قسمت‌هایش دایرش محدود می‌کنن. یه دایره محدودی رو مثلا همینجا الان که آیا نما رو، یک نمایی است که مالک واسه از این گاو سه روز شیر خورده، نمی‌دونسته گاوش یک نفر فضولی بود، نفر دیگری فروخته. در کتاب سنهوری داره که اصیل برگرده از فضولی بگیره. اون که عقد فضولی بسته پول سه روز شیر رو از اون بگیره. در صورتی که در این اصطلاح فقهی ما این است که برگرده از مالک، چون مالک خورده شیر رو، مالک خورده، فضولی که نخورده، که مالک سه روز شیر خورده، شیر گاو رو خود مالک سه روز خورده، بعدم عقد اجازه داده. پس اصیل برگرده از مالک بگیره. ببینید یعنی در همین نکته هم در سنهوری خونده، چون در خونه خونده، مگه مایل باشین روزی هم باز عباس سنهوری بیاریم که مثلا خصوصات فروعی که بین فرقی که بین ما با اونا هست. اون میگه چون فضولی این کار کرده، اصیل برگرده از مشتری بگیره. چرا؟ چون اون اصیل بوده خریده، میگه سه روز شیر من از بین رفت، مالکم اجازه داد، سه روز شیر من از بین رفت، کی سبب این کار شد؟ فضولی. برگرده از فضولی بگیره. لکن کسی که شیر استفاده کرده مالکه، فضولی از شیر استفاده نکرده. کسی که شیر رو خورده مالکه. اگر بناست برگردن پول رو باید برگردن و بعدم به مالک گفته بشه که شما سه روز شیر خورد. ببینید این که میگم خصوصیات، شما سه روز شیر این حیوان رو خوردی، الان میخوای اجازه بدی پولی شیر رو میخوای چیکار بکنی؟ چجور اجازه میدی؟ اجازه میدی با حذف سه روز شیر؟ دقت کنه اینی که میگم اگر بخوایم ما روی قاعده حساب کنیم، تمام این خصوص رو حساب بکنیم. اما تو میخوای اجازه بدی سه روزم شیر حیوانو خوردی، چجوری میخوای اجازه بدی؟ چیکار میخوای بکنیم؟ ولذا ما یه احتمالی هم قبل از این که همون توی منزل که در این جور قضایا این رو اصلا به دادگاه اینا برگشت نکنه، به حکم شرعی و فقیه برگشت نکنه، این به تصرفاتی که خود مالک تصور کرده برگرده. از خود مالک باید سوال کرد، از خود مالک باید سوال کرد که شما این باب رو الان اجازه دادی، سه روزم شیرشو خوردی، چجوری اجازه دادی؟ نحوه اجازه تو چطوری بوده؟ پول سه شیر روز، سه روز شیر رو میدی یا نه اجازه داری بدون سه روز شیر؟
بدون سه روز شیر که مورد بی موقع نبوده، بی گاوه بوده، این سه روز شیر که بی عرض نبوده، اون خب. باید میشه عرض
خب. دارید ولذا میگم اینجا اختیار اون باشه، اجازه اختیار اون باشه. میگه نه آقا من میخوام اون اصیل هم میگه آقا من قبول ندارم، این گاوه سه روز شیر داشتی، پول سه روز شیر رو میخوام. پس بگیم که اینجا اجازه جا نداره، جایگاهی برای اجازه. دقت کنم میخوام نتیجه این بگیرم، یعنی این بر نگردیم به فقه، برگردیم به خود موضوع خارجی. روشن شد؟ لذا انصافا با در نظر گرفتن این سنخ از مشکلات، ما اگر برفرض بخواییم فضولی و حسب قاعده درست بکنیم، باید با تمام این خصوصیات درست بکنیم. حالا من یه مقدار عبارت ناینی بله بله یکی باز امروز تموم شد، وقت تموم شد. مرحوم ناینی بحثی رو مطرح فرمودن که مرحوم شیخ ندارن، در این چاپی که تازگی از کتاب منیت و طالب شده، ایشان انشاءالله فردا به اذن الله تعالی بله این قسمت رو میگیم، چون ما خواهیم عبارت نانی و مشکلات رو به اصطلاح توضیح بدیم. از صفحه 72 قد زهر ما تقدم ان الغالب الکشف الحکم له دعویان، از اینجا انشاءالله پرده علایه حالم با در نظر گرفتن مجموعه امور، انصافا التزام به فضولی برفرض درست باشه، یه محدوده خاصی درست میشه، نمیتونیم تعمیم بدیم همه موارد رو و انصافا مشکل داره، نه به خاطر حکم شرعی، اصلا به خاطر موضوع خارج، تشخیص موضوع خارجیش مشکل داره. صلی الله علی محمد.